بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و همه خدمتگزاران دین، برای اینکه انشالله همه حوایج این جمع به هدف اجابت برسه، بلخص کسانی که بیماری های خاص دارن یا بیماری های عام دارن انشالله شفا پیدا کنن، یه صلوات خط بفهم. هممون تو زندگیمون یه جاهایی رو یه غفلتایی کردی، البته بعضیش رو میدونیم بعضیش هم که نمیدونیم، و اون غفلت ها منجر شده که خیلی توفیقات از ما بره. بنابوده یه دوست خوبی داشته باشیم، اون دوست رو پیدا نکردیم. بنابوده یه زیارت خوبی بریم، زیارت خوبی پیدا نکردیم. بنابوده اتفاقات خوبی بر ما بیفته، نیفتاده به واسطه اون اشتباهات. به هر حال آدم یه موقعی هم که پشیمون میشه، و یه جوری پشیمون بشه که اون چیزایی هم که ازش از دست رفته رو خدا برگردونه. حالا یه مدل استغفاری بکنیم که هم توش ندامت باشه هم توش جبران باشه. حالا این دوستانی که حس من رو درک کردن، چون همه حرف من واضح بود، خیلی حرف پیچیده اینا، ولی حس من رو درک کردن و یاد خاطراتی افتادن که احساس میکنم به واسطه یه سری اشتباهات اتفاقاتی براشون نیفتاده و باید میفتاده، با کسی آشنا میشدن، عالمی رو میدیدن، کتاب خوبی رو میخوندن، به جایی متصل میشدن، یه شهر دیگه ای ساکن میبودن و از این موارد. برای اینکه انشالله یه استغفار اینطوری بکنیم که همراه با جبران، یه صلوات خط بفن. یه صلوات میخواستیم بفرستیم، اول یه تریلی درست کردیم، کلی بار گذاشتیم توش. بعد خب ما بحث سوره مبارکه سجده رو تقریبا به آیات انتهایش رسیدیم، بد نیست آیات انتهایش هم یه نگاهی بندازیم اگه صحبتی هست از طرف دوستان مطرح بشه، و بعدا بریم سراغ سوره مبارکه احزاب. تقارن شروع سوره احزاب با ایام ولادت حضرت ختم مرتبت خودش نویدیه که انشالله به ما این پیام میده که با سوره ها اگه انس داشته باشیم انشالله همیشه خوشیوم میشه. یعنی حتی تو زندگی دنیایی هم یه جاهایی میرسیم که سر وقتشه و سر جاشه. شنیدیم کسایی که میرن مهمونی سر سفره میرسن میگن که اقوامتون درود دوستتون دارن، بعضی میگن اسپانی میگن خارسودون درود دوستتون داره. خلاصه آدم به یه جایی میرسه که همیشه سر سفره میرسه، یه جایی دارن یه حرف مهم میزنن، همونجا یوهی سر کلش پیدا میشه. فکر کنین مثلا یه جلسه بوده 2 ساعت طول کشته، رسته به گلش، این همون سر گل میرسه. یه مجموعه یه کاری انجام میدن، این دقیقا همون جایی که مهمه میرسه. اسم این آدم ها رو میگن آدم های خوش قدم. البته تو قرآن اسمش رو میذاره اصحاب المیمنه، برای اینکه انشالله جزء اصحاب میمنه باشیم. یه صلوات خط بفرم. حالا خوش قدمی به خاطر چی گفتم؟ به خاطر اینه که این سوره احزابی که میخوایم شروع کنیم مصادف شد با قدوم مبارک پیامبر، و انشالله این سوره نویده اینو بهمون میده که به وسیله قرآن ما دیگه از این به بعد اسممون رو میتونن بذارن قدم خیر یا آدم های خوش قدم. انشالله. خب این چند تا آیه آخر رو با هم بخونیم.
وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
در این آیات چند تا چیزی که ظاهر آیات ما متوجه میشیم چند تا نکته خیلی قابل تأمل داره. یکی فعال شدنه قوه سمعه، یکی قوه بصره، چون قبلش هم اشاره کرد که قوه سمع و بصر اگه فعال بشه انسان به شکر میرسه و اگه فعال نشه کافر میشه. حالا داستانش رو قبلا گفت و حتی ارتباط این دوتا با افعده هم در سوره مشخصه. یکی این بحثه، یکی هم بحث خود فتحه که یکی از موضوعاتی که دستشون دارد. بله. تیم جدیده همی میتونیم بچه آرام نگهت داری خیلی خوب کم کم این آرام باید بهشون بسپاریم. بحث فتح یکی از مهمترین بحث‌های زندگی انسانه که تو قرآن در جای مختلف مطرح شده و انسان هم وقتی معناش رو میخونه میفهمه که خیلی مهمه براش. همین میگیم گشایش. یعنی این که شما داری میره خونتون بعد میفهمین کلید نیوردید، خونتون هم از اون درایه که چیز دیگه از این با یه قبلن ها مثلا سیخ مینداختین باز میشه دیگه باز نمیشه. بعد هم همه وسایلتون هم تو اون خونه هست، هیچ رایی هم نداری. گشایش اون موقع آدم میفهمه که این در باید باز بشه، اگه نباید بره گوشه خیابون بخوابه یا یه بیچارگی بدبختی داشته باشه. به این میگم فتح. در کنار فتح بحث مفاتیح و مقالید، یعنی اون چیزایی که باز و بسته میکنه خیلی مهم میشه. حالا این مفهوم مکرر در مکرر در زندگی انسان برای انسان هست، یکی بختش بسته میشه، گشایش میخواد، یکی به هر کاری میزنه نمیگیره کارش، این گشایش میخواد، یکی هرچی یک کتابی رو میخونه نمیفهمه، گشایش میخواد، آدم قرآن رو میخونه نمیفهمه، این گشایش میخواد. خیلی مفهوم وسیعیه و در واقع اگه بگن یه دونه از مثلا به انسان بگن یه دونه شما حق داری آرزو بکنی، چه آرزویی میتونی بکنی؟ میتونه در رابطه با فتح و گشایش هایی که تو زندگیشه مطرح بکنه، بگه خدایا یه گشایشی در کار من ایجاد بکن در دنیا و آخرت، این وقتی میخوام برم بهش درش بسته نباشه، نشونم میدن بهشتو ولی هرچی میرم میخوام برم تو نمیتونم. یا دیدین مثلا تو خواب یه کاری میخواییم بکنی نمیشه، میخواییم داد بزنید نمیشه، خیلی افرادی که میخوان یه ارتباطی رو با یه نفر پیدا کنن سالها هم سعی کردن این ارتباط برقرار نمیشه، این دل با اون دل آشتی نمیکنه. میدونین در همه ابعاد این فت وجود داره که اینجا وقتی که تو آیه آخر آیه 28 موضوع فت رو مطرح میکنه، ما بلافاصله باید برگردیم از اول سوره ببینیم که این داستان فت چی بوده که اینجا یقول لمتا هزل فت این کنتم صادقین، که دعوای اصلی سوره سر این فت بوده. بعد احتمالا میفهمیم یه فت یه ربطی با سجده داره، اگه انسان بخواد در کارش گشایش پیدا کنه احتمال نباید سجده هاشو طولانی بکنه، البته روایات هم پا میده و تاییدم میکنه، یعنی همینطوری که شما برمیگردین میبینین که فت با یقین ارتباط داره، آدم هایی که اهل یقینن کارشون زود جلو میفته، اهل یقین باش تا گشایش در کارهایت ایجاد شود، میشه اینطوری گفت و خب اینطوری هم هست، آدم هایی که حسن ظنه به خدا دارن کاراشون گشایی، یعنی همینطوری که وارد میشیم میبینیم بعضی ها دارای فتح هستن، زندگیشون مقرونه با فتحه، و بعضی ها نه هر کاری میکنن نمیشه، نمیشه که نمیشه، که پس یکی از سوره هایی که بلعخص آدم ها میتونن کار کنن برای که گیرای زندگیشون به نوعی حل بشه ظاهرن همین سوره مبارکه سجده است و کارهایی که تو این سوره اعلام کرده که انسان ها انجام بده. این نکته اول. البته من نمیخواستم از اینجا شروع کنم، میخواستم از آیات شروع کنم، چون همین که از اینجا شروع کنم دل همه رو برمیداره میبره تو گیر و گورایی که دارن، که چرا این مسئله ما تا الان حل نشده، چرا فتح برامون ایجاد نشد. بلخص تو این جمع ممکنه خیلی ها از فتح‌های علمی نداشتن گله داشته باشن، که خوبم هست به نظر، یکی از بهترین دغدغه‌هایی که انسان میتونه داشته باشه راجع به فتح در کارهای علمی. چرا من یه علمی رو نمیفهمم؟ چون ظاهراً تا کسی نفهمه یه دری بسته است فتح هم نصیبش نمیشه، یعنی خود این یه علمه که انسان بدونه یه چیزی رو نمیفهمه، مثلا قرآن بخونه بفهمه قرآن رو نمیفهمه، این خودش خیلی علم بالایی، چون بعضی ها اصلا همین هم متوجه نمیشه، یعنی به قرآن به دیده این که خدای نمیشه این فتحی حاصل بشه ما اینو بفهمیمش تبدیل به دعا بشه. حالا پیشنهاد اول من قبل از این که وارد بشه، چون بد نیست بعضی مهارات رو مطرح بکنیم، مگه اینجا اینترنت داری شما؟ پناه بر خدا روزای خلاصه داستان میشه این که آدم لیست کنه، فهرست کنه مواردی که فکر میکنه تو زندگیش گیر و گورایی وجود داره، تو هر چیزی هست، و بیاره تو لیست دعاهاش و اونو به عنوان شاخصه اجابت قرار بده، برای خودش یوم الفت درست کنه. درست کردن یوم الفت یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم داشته باشیم. این که انسان یقولون متا هاذا الفت ان کنتم صادقین، این که به وعده های الهی باور نداشته باشه، وقتی خدا میگه من برای شما یه روز فتحی گذاشتم باورش نشه، این خوب نیست. ما بایستی یوم الفتح‌های زیادی رو در زندگیمون جبران بکنیم، در واقع تجربه کنیم، تا بتونیم یوم الفتح اصلی که وروده به بهشت و وروده به صحرای محشر و نمیدونم این چیزا هست رو باورمون بشه. بعد وقتی یاد داشت کردین، مثلا بگین درآمد کم، مثلا بگین علم کم، مثلا تعیین کنین، هر کدوم از اینا یه کلید هایی هم دارن، بعد جلوش بنویسین کلیده این به نظرتون چیه. بعضی وقتا میبینین یه اخلاق خوب داشتن، یه خوش اخلاقیه، تو هم با بهجت بودن، ممکنه کلیده خیلی از اینا باشه. حالا ممکنه هم هست اشتباه کنید، مثلا کلیده اینا جای کلیده اون بنویسید، اشکال نداره. شما که 10 تا در قفل شده دارید، خب مثلا خوش اخلاقی و فکر کنین کلیده علمه یا کلیده رز در اومد، خب اشکال نداره. در هر حال خود اونا یه فتحی هست، بهتر از اینه که همه در رو بسته باشه. بعضی ها میترسن یه موقع خدا نکرده یه کلید مثلا اشتباهی، بعد میگن نه ما بنامون این بود که ما اینو میخواستیم. اشکال نداره اینو بگی. بعدن اینه که میگم بعضی وقت آدم واقعا بررسی میکنه تو حالات خودش. من خودم رو که نگاه میکنم بعضی وقت رو میبینم خیلی از این جوکا زیاد دارم برای خودم که میتونم بگم و بخندم که چه ساده انگاری هایی نسبت به پروردگار داشتم. حالا به هر حال ما یوم الفتح تو زندگیمون احتیاج داریم و با ما بایستیم اصلا مفهوم فتح رو تو زندگی کشف کنیم، کجاها گیر هست، کجاها عدم گشایشه. چقدر خوبه این کار آدم بکنن. بعضی وقت آدم نسبت به یه علمی اصلا گشایش نداره. من مدت ها فکر کنین مثلا 15 سال 20 سال نسبت به علم عربی هیچ گشایشی برام ایجاد نمیشه، هرچی میخوندم نمیفهمید. البته الان هم نمیشه، الان هم یه سطح دیگه نمیشه، الان میدونم مثلا کجاش نمیشه. این باید بیاد تو لیست فهم عربیت. مفعول مطلق یعنی چی؟ یعنی چی مثلا؟ تمیز یعنی چی؟ مثلا همین برام جالب. حالا همه مشکلاتشون من برام مهم بود که بفهم مثلا تمیز چه فرقی با هر کاری میکردم تمیز از مفعول مطلق تشخیص نمیدادم. همین الانش هم ممکنه خیلی جاش اینطوری ها، نه این که بگم ممکنه بگم خب به چه درد تو میخوره. من فهمیدم که اینا هر کدوم ابواب معرفت دم این علمش نیست. حالا خیلی و خیلی چیزای دیگه، مثلا حالا میخوام مثال بزنم از خودم، از این مثال ها زیاد دارم تا دلتون بخواد از اینا فهرست کردم. مثلا من گیاهو میبینم نمیتونم خواص درمانیشو بگم. خب این دلم میخواد وقتی گیاه میبینم گیاه با من حرف بزنه، خاصیت های داروشو بهم بگه، نمیگه. خب این چیز دیگه یه قفلیه، من ارتباط با من برقرار نمیکنه. هرچی بهش میگم بابا حالت خوبه، بله تو برای کبدی برای نمیدونم فلان، نمیکن. خب چی میشد؟ آره خب این بنوانه یه میخوام جنس میخوام ذهنتون از فقط پول نداشتن و نمیدونم موارد از این طورا خارج کنم ببرم یه جای دیگه. نمیخوام مثالایی که میزنم، دارم یه مثالایی میزنم که و چقدر جالبه خداوند بین بندگانش یه سری بندگانی گذاشته که اینا همه چی براشون مثل این همه چی که همون تو اون حوزه. تو شهر ما یه خانم بود، مادر شهید بود، این بیماری ها رو طرف ها که میدید بیماریش رو تشخیص میداد، بعد میگفت مثلا قندت اینه، کبدت اینطوره، تمامه اون ویژگی. این بنده خدا میرفت آزمایش میداد، با این چک میکرد، با این خانم چک میکرد، یعنی میشد که آزمایش خطا باشه ولی این خطا نمیکرد. اینجوری بود، یعنی شده بود شاخص یه پیر زنی بود مومه، خدا بهش یه عنایت. این فتح داشت در حوزه چی؟ تشخیص بیماری ها و البته درمان. مثلا میگفت خب پس با یه همچین که البته بعد شنیدم که نظایره اونم ظهور پیدا کردن، میشه آدم رو ببینن بعد بگن نمیشه خدای ما هم یه همچین قدرت داشته باشیم. و خب خیلی اتفاقات عالم توسط همین آدم هایی میفته که اینا بر اساس یه حسن ظنی به دستگاه پروردگار یه فتحایی براشون ایجاد شد. طرف کلی دانشمنده توی حوزه ایه، این 30 سال 40 سال رفته مطالعه کرده، این یوهایی بدایی حاصل میشه، کشفی حاصل میشه، مثل این که از میبینه فقط اصلا خاصیتش اینطوریه. در واقع اون با تجزیه و تحلیل و نمیدونم اونم یه مدل فتح ها، ولی این فتح های یسیر، بس انوا، فتح قریب، فتح مبین، اینا فتح هایی هستند که تو قرآن ازش اسم میارند. خیلی داستان فتح مهم میشه. جهت اطلاعتون حضرت امام در کتابه در کتاباشون یه ارادت خاص و ویژه به این کلمه فتح دارن، به گونه این که فتح را حضرت امام معادله اندملیکن مختدر و قرب مطلق خدا میدونه. یعنی معنای فتح را اصلا نمیاره تا پایین، به جای دیگه نمیبره. یعنی اینقدر این سطح اینو و خیلی متنای عجیبی را جبه فتح دارند که فتح قریب و از فتح مبین جدا میکنند، فتح را از هم جدا میکنند، مرتبه بندی میکنند. اصلا یه عشق و صفایی با این کلمه فتح حضرت امام در کتبشون انجام میدن که من ندیدم کسای دیگه نسبت به این کلمه اینقدر ارادت داشته باشن، چون به ظاهرش نمیخوره که مثلا فتح یه کلمه مثلا عرفانی خاص ویژه سیر و سلوکی باشه، ولی حضرت امام تو کتاباشون اینو تبدیلش میکنن به یه به بالاترین کلمه سیر و سلوک. این که میگم بالاترین، باید بریم کتاباشون رو ببینی تا متوجه منظورم بشی. اینو من همه این مطالب رو گفتم به دلیل این که بگم یقول لمتا هذا الفتح، خدا انقدر به این کلمه اعتنا کرده که فتح رو معادله وعد قرار داد. یعنی در واقع وعده های الهی گویی همشون در مقام فتح که یکیش و قرب. بعد بیاییم اون کاری که فکر میکنین کلیده اون دره، به هر حال هر در بسته ای یه قفلی داره دیگه و یه کلیدی داره. این کلیدی که به ذهنتون میرسه برای این حرف اونا جلوش یاد داشت کن. 10 تا در دارین، 10 تا کلید. گفتم حالا هر کدوم هم که از این کلیدها رو احیا کردین که ممکنه قراقاتی هم باشه، به هر حال یه درهایی باز میشه. کم کم ما با ازای غمون نسبت به فتح بشه رسیدن به قرب الهی، همین دیدی که حضرت امام دارن، یعنی فتح رو بگیریم رسیدن به لقای خدا. یعنی هر موقعی که انسان به لقا میرسه اونو بهش بگه فتح، که این میشه این اون چیزی که تو این سوره هست و مفهوم سجده است. مفهوم سجده یعنی بالاترین مرتبه عبودیت که درش لقاء خدا بدون هیچ منیتی حاصل میشه که به این میگن فتح. تا نمیدونم شد یا نشد، یعنی چگونه این مفهوم فتح با سجده ارتباط برقرار کرد؟ اینکه شما سجده میکنی برای دستیابی به قرب و اونم از نوع بالاترین مدلش که منیت درش هیچ معنایی نداشته باشه، که میگن بالاترین مرتبه فتح اونیه که هیچ منیتی درش نباشه. این نکته اول. نکته دوم راجبه این بحث سمع و بصره، که تو سمعش حالا آیشه یه بار دیگه با هم مرور کنیم.
اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم این فی ذلک لآیات افلا یسمعون.
شاید یکی از علتایی که بحث سمع رو میاره اینجا به دلیل اینی که ما از قرون قبل بایستی توسط کتاب وحی خبردار بشیم و وحیه که میاد در واقع جاری میکنه حرفا رو. در واقع کم اهلکنا من قبله من القرون یمشونم فی مساکنه، ما قرنهای قبل رو که ندیدیم، هلاکتش رو مثلا آد رو ندیدیم، فرعون رو که ندیدیم، مگر اینکه وحی به اون بگه. این مشخص. اونتا یه موقعی این شنیدنی که اینجا به کار میبره، شنیدنیه که شنیدن کی بود مانند دیدنه. البته شنیدن که بود مانند دیدن، یه موقع یادم یه چیزی رو میبینه، فقط میبینه، خیلی حسی نسبت بهش نداره. یه موقعی حسم نسبت بهش پیدا میکنه، گذاره هم از توش در میاره. مثلا یه خدایی نکرده اینجا زلزله بشه، زلزله را آدم و نوعاً حس با حسشون بیشتر هم حس سمعیشون فعال میشه، یعنی تداعی میشه، زمین میلرزه، بعد تو ذهنشون میاد که یه کسایی راجع به زمین لرزه اینطوری گفتن، یه جایی هفت لیشته، هشت لیشته، شیش لیشته، بعد دامنش مثلا اینطوری ممکنه دو دقیقه، یه دقیقه، یا همطوری که فکر میکنه پا میذاره به فرار. یعنی صرف خودمون رویت کاری نمی کنه، شنیدن کار میکنه. خیلی جا اینطوری، مثلا شما یه حیوان موزی رو دارین، یه حیوان رو میبینین، اگه در موردش اطلاعات داشته باشین و بدونین این حیوان موزی ممکنه چه بلایی، ممکنه مثلا یه مورچه باشه ها، یا یه کنه باشه، این گذار عقلی است که داره کار میکنه، نه اون دیدنه. ولی این شبیه یه مورچه است ممکنه، یه شبیه یه حشر است. سم کارش اینه. خیلی وقتا سم قدرت، خیلی وقتا که نه، سم قدرت اثر گذاریش از بصر بیشتر، چون مستقیمن به عقل وصل. البته ما میگیم شنیدن که بود مانند دیدن، یعنی ما همیشه دیدن رو قوی تر از شنیدن میدونیم، ولی شنیدن قوی تر از دیدن. حالا این یه داستانی داره خودش که باید بررسی بشه. حالا ما سر قوی و ضعیفش نیستیم، ولی به هر حال شنیدن کارش اینه که واقعه رو مثل این که عینیت میده، در فرد عینیت میده. و من دو مرتبه دارم سمع با دیدن تعریف میکنم، ولی اون عینیته، یعنی در واقع میاره در مقام تحقق. مقام تحقق با مقام مشاهده فرق میکنه. بصر یعنی دیدن با چشم یا ابزار، ولی مثلا رأی میتونه با سمع هم اتفاق بیفته، کما این که مثلا میگین رأی او چنین است، یعنی حکم او چنین است. از بحث رویت وقتی گفته میشه مشمول سم میشه و مشمول بصر میشه، ولی وقتی بصر میگی نوعا تک تکیه داره روی خود ابزار دیدن، ابزارهای دید، ابزارهای شنیدن قدرتش قوی تره. نشون به اون نشون که در سوره ملک وقتی میگه که چرا ما جز اصحاب سعیریم، میگه به خاطر اینکه سم و عقل نداشتیم. یعنی سم معادل میشه با عقل و فقدانشون معادل میشه به بودنه در سعیر. یعنی اینقدر یه های سم مقامش میره بالا. حالا ما تو اصطلاحاتمون هم خیلی وقتا به کار میبریم که این شنید ولی نشنید، یعنی به جانش قبول نکرد، نپذیرفت. یعنی اون رو با تصدیق یکی میگیریم، تصدیق نکرد، یا حتی به عمل نزدیک میکنیم، یعنی عمل نکرد. یعنی یه نفر یه حرفی بزنیم ولی عمل نکنه، میگیم نشنیده. میگیم چرا؟ میگه خب اگه شنیده بود عمل میکرد. خیلی این واژه سم در واقع اگه کسی آیه 26 درش تحقق پیدا کنه، بایستی وقتی که میفهمه که یه قرونی بودن مثل عاد و فرعون و نمیدونم اینها و بعد اینا هلاک شدن به واسطه یه سری کارایی، دست برداره از خیلی کارایی، که مثلا از تکبر دست برداره، از خیلی چیزا دست برداره که اونم مشمول اون هلاکت نشه. این آیه 26 ما رو دلالت میده به بررسی همه آیاتی که از اقوام گذشته وجود دارن و دلیل هلاکتشون بوده. اگه کسی بخواد آیه 26 رو کار کنه، باید چی کار کنه؟ باید یه دور اول قرآن شروع کنه بخوندن، بعد فهرست کنه، بگه چرا این قوم از بین رفتن؟ سوره فلان گفت به خاطر این خصوصیت، مثلا یکی رو به خاطر جرمش، یکی رو به خاطر ظلمش، یکی به خاطر اسرافش، یکی رو به خاطر عرضم به حضورتون طغیانش، یکی به خاطر اسیانش. اینا هر کدوم بعد یه فهرستی بکنه، بعد دست از اینا برداره، این میشه شنیدن آیه. که مجموعه اینا اگه کسی براش سخته، تو کتاب آسیبای تفکر اجتماعی جمع شده، یعنی یه دور کل قرآن دیده شده برای این آیه. یعنی در واقع آیه 26 کتاب آسیبای تفکر اجتماعی در واقع اومده این رو استخراج کرده، اقوام مختلف رو در آورده. خصوصیات البته کار جالبیه، اینا بد نیست تو فهرست مطالعات آدم بگذاره چه چیزی هلاک ها داره. مثلا اسراف یعنی چه که انسان را هلاک میکنن؟ خب نکن، بشنوه دیگه، نکن. مثلا اسراف داره تک تک این شوخی نگیره اینا رو، چون بعضی از این موارد خدا اینا رو تفصیل داده. اینی که خدا تفصیل داده، مثلا نیومده بگه که ما قوم مثلا فرض بگیر فقط ظالم رو هلاک میکنیم، هر کدوم از اینا رو ویژگی گفته، معلومه که انسان ها نوعاً در معرض خاصتاً در معرض یکی از اینها قرار دارن، که البته دلالت آیات هم همینطوره که انسان خاصتاً در معرض یکی از اینها قرار داره. یعنی یکی خاصتاً در معرض ظلم قرار داره یا مثلا جرم قرار داره. ببینیم چیه. پس این آیه 26 شد داستانش چی؟ مطالعه کل قرآن در مورد قوم هایی که مشمول هلاکت خدا شدن. سمعش میشه خب تو که میبینی که این معادل هلاکت است، در رو میبنده، فتح را، گشایش را تبدیل به قفل میکنه، قفل چند تیکه میزنه، چند قطعه میزنه به این در. خب این در رو قفلش نکن، لطفا این در رو قفلش نکن، چون اینا قبل یوم الفتح ها، یعنی مد یقون لمتا هذا الفتح، این یعنی این که پیامبر سوره تا آیه 28 داشته میگفته که ای مردم مواظب باشین فتح های زندگیتون به بسته نشه. چون اینا بلافاصله آیه 28 میگه و یقول لمتا هذا الفتح ان کنتم صادقین، اینا در واقع مربوطه به واکنشیه که در برابر رسول سوره گفته میشه. آیه 27 من اینم میگم بعدن دیگه شما صحبت کنی. خب اینم بگم و بعد شما سوال کن. امروز گفتم امروز چقدر ساکته، بذاریم تون برم تا تهش. آیه 27 بحث بصر دیدن، دیدن که شما میدونین تو آیه بالا ابصار اومده، سمع اومده و ابصار اومده. ظاهرا این ابصار یه رابطه خیلی وسیق و سنگینی با چی داره؟ با قلب داره، با افعده داره. یعنی در واقع جنبه های عاطفی انسان به وسیله اون، به وسیله بصر تعمیم میشه. من فقط میخوام یه تیکه کتاب براتون بگم که تصور کنید. حالا نمیدونم تصور میتونید بکنید یا نه، ولی حالا میگم شاید بکنید. ما دهاتی ها وقتی میخواستیم از خونمون بیایم بیرون، اولین کاری که میکردیم احوالی از آقا وزه و آقا گابه و خانوم مرغه و آقا خورسه میپرسیدیم و میمدیم سر لطه کشاورزی. حالا شما میگین سر کرت یا میگین سر زمین، ولی برامون جالب بود که این یه موجود زیر روحی تو این خونه هست به نام مرغ، به نام خروس، به نام حتی ممکن بود سگ، منتها سگی که نگهبان. در کنارش هم خب اعضای خانواده بودن. انقدر بود که ما دهاتی ها مرغ و خروس ها و گاو و گوسفند هامون تو جمع بندی اعضای خانواده حساب می شدن. گفتیم حسن حسین پسرمون بود، دخترمون یکی، بعدم یه دونه گاو هم داشتیم، حالا اسمم براشون گذاشته بودیم، بهتر بود اسمم میذاشتیم که تو سنت پیامبر اعظم اینه که برای اشیاءشون اسم بذار، حالا برای حیواناتشون هم اسم بذار، برای حیواناتمون هم اسم. البته ما خیلی دهاتی بودیم، یه خورده اونور اسم نمیذاشتیم، ولی به هر حال ارتباط برقرار میکرد. دروغ چرا؟ این تیکشه نداشتیم. وقتی میخواستیم یه جایی دور بریم، سواره یا اولاغمون میشدیم یا سواره اسبمون میشدیم. تو راکه باش میرفتیم، همینطوری میزدیم بهش، هم احوال او رو میپرسیم، هم احوال ما رو میپرسیم. نشون به اون نشون که بعض وقتا که میرفتیم میدونست که ما از تند رفتن سرمون گیج میره، یواشش میکرد. خودش خودکار اتوماتی فهمیده بود حال ما رو. انسان با محیط زیستش یه دارم تو این وضعیت چیزی که میگم یه ارتباط نزدیکی داشت که میتونست باش چیکار کنه، ارتباط بگیره. وقتی گیاه از زمین در میومد خیلی خوشحال بودیم، نه فقط برای خودمون، برای اینکه این غذایی اسب و نمیدونم گاوه هم در اومده. اینا رو جدای از خودمون نمیدونستیم. حالا جالبش اینه که شما تو همه آیات قرآن که برین شبیه های 27 باشه، همشون بلا استثنا در این مورد انعام با انسان نفس در یه تراز قرار داره. مثلا سوره یاسین بخونیم، این سوره بخونیم، سوره های دیگه هم بخونیم، متاعا لکم ولی انعامکم. حالا بعضی ها مقدم میکنن تأکل و منه و انعامهم و انفسهم، بعضی ها اول متاعا لکم ولی انعامکم، اول شما رو مقدم میکنه بعضی خدا. اینم جالبه چرا بعضی وقتا ما رو مقدم میکنه بعضی وقتا اونا رو. شاید حالا من منظورم از این حرف چیه، ما فاصلمون از محیط زیستمون جدا شده، هیچ حسی نسبت به محیط نداره، هیچ حسی نسبت به این گل نداره، چون زندگیمون ماشینی شده. تخم مرغ که میخوریم، خب تخم مرغ رفتیم مغازه گرفتیم، مرغشه که ندیدیم، اما اگه این میدیدیم که این مرغ که قد قد میکنه بعدم مرغ میذاره، این تخم مرغ، این مرغ است، یه جور دیگه میخوردیمش. کما اینکه قبلا ما هم همین کارو میکردیم، یعنی خیلی هم دیر نشد، فاصله نگرفتیم. ولی وقتی که این فاصله افتاد، این تخم مرغ شد ماشین، بعد این گوشت شد، میریم مغازه قصابی. ولی این گوسفندی نبود که من باهاش ارتباط داشتم، یعنی هیچ حسی من نسبت به این گوشت ندارم، فقط الان دارم غذا میخورم، فقط الان یه تخم مرغ شکوندم. سوار ماشین که میشم، با ماشین هیچ حرفی ندارم برای گفتن، ماشین هم هیچ حرفی برای من نداره بگه. البته ممکنه اینقدر معرفت آدم بالا بره که با جامعه داتم بتونه حرف بزنه، والا باشه، ولی این فرق میکنه که حرارت این حیوان به بدن انسان اصابت کنه، اون حسش منتقل بشه، حتی بتونه باش حرف بزن. اینا مواردی بوده که تو زندگی ماشینی از ما گرفته شده و ما در سر جبرانش هم نبودیم. که من چند سال پیش با دوتا بزرگواری آشنا شدم که اینا رفته بودن خارج، اومده بودن، بعد میگفتن ما فقط بعد این همه گردشی که رفتیم این ور اون ور عالم گشتیم، به این نت جرستیم یه جای بریم که با موجود زنده سر و کار داشته باشیم، خودمون گیاه بکاریم، خودمون یه اسب داشته باشیم، اسب پرورش بدیم. خودش اومده در یه منطقه الان هم احتمال زیاد هستند، ازدواج کردن، خانمای خارج کشون رو بردن جا، الان خودشون شدن یه منبع انرژی بخش برای کل منطقه، اون منطقه که هست. این آیات باید در یه همچین فضایی، من کاری ندارم الان ما اینا نداریم، ولی ببریمش توی فضایی میشه تخیل کرد دیگه، ما داریم از ابسارمون استفاده میکنیم. یعنی این کاری که من کردم فعال کردن یه مدل بصر بود که این بصر همراه با عواطفم هست. یعنی شما وقتی به شما گفته میشه یه خونه دهاتی، شما اون گرمی و صفای اونم تو ذهنتون میتونید چیکار کنید؟ در واقع نصب کنید. اینطوری که فقط یه زندگی رو تو ذهنتون بیارید. این خاصیت بصره که با خودش میتونه چی بیاره؟ عواطف هم میتونه بیاره. حالا من یه جوری بصر رو دو مرتبه گفتم که از سمع بالاتر شد. من نمیخوام بالا و پایینی کنم، ولی اگر بصر بتونه یه کاری بکنه، اینا مسابقه است دیگه. یعنی بین سمع و بصر در زندگی انسان همیشه یه مسابقه است و بهتره این مسابقه همیشه باشه. سمع جلوه، ای بصر میخوای جلو بزنی؟ بزن، ولی باید حتما عواطف هم درگیرش کنی، میزنی جلو. سم عقب افتاد، سم میخوای عقب افتاد دیگه شد جبران کنی؟ یا علی بزن به عقل، با عقل میفته جلو. همینطوری اینا همینطوری میرن جلو، مثل دوتا پا آدم رو میبرن جلو، یا مثل دوتا پر انسان رو میبرن بالا. سم و بصر منطقه به این سم میخوره به کی؟ میخوره به عقل. بسر میخوره چی؟ به عواطف. ولی این دوتا معنی ندارن، خداشون معنی ندارن. سلام. یعنی با این که اینو میکشه اونو میاره، اونو میکشه اونو میاره، این میشه بازوی حرکتش. خب که قلوبیه که حالا وقتی میگه قلب، میگه قلب اونیه که نه سم داره نه بصر. یعنی بحثش قلب منی مرکز تحوله، افعده به منی اون محل داد و در واقع عواطف، گرمیه، گرمی بخشی، همون قلبه به اعتبار گرم بخشیش. ولی وقتی میگه قلب منیه، این انتقال، این داد و ستدش. به همین دلیل اینجا قلب نیست، اینجا فؤاد میاد. در واقع بصر با فؤاد ارتباط برقرار میکنه، سم با عقل، جفتشون با قلب. اینجوری بفهم.
نسو.
بله، با دعا، با فؤاد. شما وقتی که یه چیزی رو میبینی میتونی در واقع با روابطی بینش ببینید، مجرداتش هم بهش زمین میکنید. مثلا من به شما میگم مادر بزرگ، پدر بزرگ، بعد شما یاد بستنی ها این که براتون خریده، مواقعی خاصی که بهتون لطف کرده. ببینید این انتخاب کردن مواقعی از این مادر بزرگ که به شما انعام کرده و رویت اون، نمیشه اتصال بصر با فؤاد که یه تناکوی ایجاد میکنه، در اثر تناکویش پیش میفته، از سم پیش میفته، چون قوه در واقع اون فؤاد رو فعال میکنه، قوه حسایه در واقع دوست داشتن، میل، گرایش انسان رو فعال میکنه. به خاطر همین شما وقتی میخواییم به چیزی گرایش پیدا کنی، نوعاً بایستی خوشمنظر باشه. مثلا شما وقتی میخواییم یه غذایی رو در واقع غذای خوشمزه‌ای رو بگین، تعریف کردن از یه غذای خوشمزه غذا رو خوشمزه نمیکنه اونقدر که رنگ و لعابش او رو خوشمزه میکنه. یعنی شما همطور بشین میگین یک غذای خوشمزه‌ای القا کن، هرچی القا میکن، ولی مثلا شکلش مثلا شکل زیبایی نباشه، اون حس دوست داشتن رو تحریک نمیکنه. میگم حس دوست داشتن نوعاً با بصر ارتباط پیدا میکنه، حس در واقع تصدیق گزاره های عقلی نوعاً با سم فعال میشه. من دارم بین اینا یه ارتباطی میدم به دلیل اینکه این آیه رو میخوام چیکار کنیم، افلا یبصرون رو ببینیم. اون افلا یسمعون یه جایی کار میکنه، این افلا یبصرون یه جای دیگه کار میکنه. اولم یرا انا نسوق الماء الی الارض، یعنی بایستی تو ذهنش آسمون بیاد، بارون بیاد، بعد بارون رو آبش هم بیاد، آبش هم سیلاب نباشه ها، چون نسوق به معنیه را افتادن سیل نیست، یعنی یه آبیه که بارونیه که خورد خوردیه. خیلی لطیفه این عبارت ها، یعنی با یه نسوق و کلی تصویر برداریه پشتشو داره چی کار میکنه، بعد نسوق و توش باز جنبه مثل این که یه نفر باغبونی چیلنگو باز کرده اختصاصاً که گیاه رویش پیدا کنه، یه همچین الال ارزل جروز، بازم اینجا جروز به معنی زمینی که این از فرط آب نخوردن خشک شده، مثل این کوی را نشون میدن که تیکه تیکه شده، این له له میزنه برای آب. یعنی واژه ها طوریه که بصر را همراه با فؤاد، فنخر جبهی زرعن تاکل و منهو انعام هم و انفس هم، این هم بازم همینطوری، یعنی از اون که در میاد رفع نیاز میشه، یعنی آدم گرسنه است، یکی کسی بهش اعطا میکنه، انعام میکنه، حیوانشو سیر میکنه، خب حیوانشو سیر میکنه، خب غذا هم بهش میده، و انفسهم افلا یبصرون. این خیلی خلاصه این چند تا. پس سم داریم و بصر داریم، عقل داریم و فؤاد داریم، فت داریم، پنج تا کلمه. این پنج تا کلمه رو به شما میگن که باش جمله بسازیم، یعنی جمله بسازیم یعنی تو زندگی فعالش کنی، بیارین تو سر سفره های خودتون ببینین چه جوری میتونین بیاریدش. میگیم سمع چه جوری فعال کنیم، میگن با گزاره های حقیقی در رابطه با اینکه یه وقت نکنه لطمه بخوری. یا بصر رو چی؟ با تصویرهای منفعت بخش زیبای با حس با تراوت برانگیزاننده عواطف. خب فت چی؟ فت میشه اون گیر و گورایی که ما داریم که باید چی بشه؟ اون باز بشه، باز بشه، باز بشه، که حالا هر تعدادی که اینا با اینا میتونیم چیکار کنیم؟ انشالله زندگیمون رو از این رو به اون رو بکنیم به برکت سوره سجده. حالا خانم اول آقای عباسی تو تلاستون رو بلند کردیم بگین ببینیم.
بله.
خب میدونی من چرا این حرفا میزنم؟
ولی این چی که الان توی سوره است عکس، یعنی انگار خدا رحمت کنه حاج کافی رو با امام زمان علیه السلام که صحبت کردن گفت آقا جان اینا به ما زخم زبون میزنن، میگن شما شیعه ها اگر راست میگید پس اون آقاتون گل میگید.
بارکالله. بله. این به این دلیله که نه درسته، این به این دلیله که در اون جامعه واژه فتح سر زبون ها افتاده و اون به خاطر دهنکجی به اون مضمون توسعه یافته، اون کلمه باز شده در جامعه داره این حرف رو میزن. نه اونا میگن متا ازل وعد، ولی وقتی میگیم فت به محصولش نگاه میکنی میشه فت، وقتی به اون قانونش نگاه میکنی میشه وعد، وقتی به حالا این شما ببینید الان آیه 30 این سوره فعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. خب الان این روایت شریف هم ببینید انتظار الفرج عبادت، انتظار الفرج، یعنی فرج رو معادله چی میگیره؟ معادله فتح میگیره. اصلا فرج یه معناش همون گشایش، منتها فتح در واقع یه تفاوت جزئی داره، فتح بسته شدن و باز شدن توشه، تو گشایش مطلقه ایجاد راه، ایجاد باز شدن، رفع مانع. در واقع فرج معنیش اعم از فتح، فتح بیشتر میاد رو، یعنی داره دلالت بر بسته شدن هم میده، مثل اینکه شما بارندگی نمیشه، مثل اینکه آسمون قهر کرده. یه دعایی بخونیم، دعای استسقا بخونیم تا کلید این آسمون باز بشه بارون بیاد، این فتح. وقتی میگیم فرج میگیم که نماز بخونیم، نماز بارون بخونیم تا این قحطی برداشته بشه. یعنی شما تو فتح دقیقا به اون چی اشاره میکنی؟ اون در بسته شده خیلی کاربردی تر میشه نسبت به فرج. مثل اینه که بگن که شما برای ظهور امام زمان بایستی یه سری موانع را برطرف کنی، میشه انتظار فرج هم میگیم، چون تو فرج فتح هم هست. ولی تو باید بری ببینی این کجای این، بری کلیدهای مختلف رو تست کنی، شاید مال این باشه، شاید مال این باشه، شاید این کارا نکردیم نیومده، همینطور اینا رو بندازی تا فتح عملیاتی تره. یعنی شما لازمش اینه که بریم مانع شناسی کنیم. و خیلی این به نظر مهمه که انسان تو زندگیش انتظار فتح رو بکشه، انتظار فتح رو بکشه، یعنی دقیقا بره مشخصا ببینه که کجاهای کارش گیر داره. و به نظرم نقطه عیب ما اینه که ما عموماً فرج میخواییم، یعنی گشایش میخواییم، این دلیم میخواست زندگیمون به راه باشه. اما اگه فتح رو میخواستیم دقیقاً میمدیم آسیب شناسی میکردیم، میگفتیم از کدوم در میخوایی وارد چی؟ که درش بسته است، تا بگم کدوم کلید رو بردار بیار. یعنی دقیقا یوهایی نماز بارانی میشه باب فتح. ما برای مردم یمن میتونیم دعا کنیم، شاید اون دعای ما کلیده چی باشه؟ فتح اونا باشه. یه ملائکه ای رو یه مرتبه برانگیخته میکنه با دعای ما که اونا روب ایجاد میکنه و روب میتونه فتح ایجاد کنه. ما نباید خیلی چیزا رو دست کم بگیریم. شما بنویس، شما بگو کجا در بسته است تا من بهت بگم چی کار کنی. میگه خیلی خوب ما فهمیدیم، یکیش یمنه، یکیش فلان جایه، یکیش مسائل اقتصادیه، یکی کج فهمی هاییه که در حوزه فلانه، یکی لیست کن تفصیل بده تا بگم چه کلیدی بهش بدنی. هر چیزی ها نمیتونی به انتظار الفرج عباده عملیاتیش میشه اینا رو تبدیل کن به محلای گیر. ببین محلای گیر کدومه؟ حالا فعرز انهم و انتظر انهم منتظرون، اتفاقا به نظر میرسه که انتظار باید، مفهوم انتظار باید از اون ور یاد گرفت، چون اونا تو انتظار داشتنشون قویان. اگه این بند خدا یعنی کفار انتظار نمی داشتن انقدر تقلا نمی کرد، انقدر خودشونو به این در و اون در نمی زد. یعنی اونا در اثر داشتن یه امری مثل انتظاره که انقدر فعال نگه داشته شد. یعنی اگه اسرائیل این عنصر انتظار رو ازش برداریم، یه هفته ای چی میشه؟ سقوط میکنه. ولی انتظار داره که سر پاس. حالا ما باید انتظار از اونا، انتظارش از اونا یاد بگیریم، نه انتظار از چیز. این پس مفهوم انتظار هم اینجا مهم میشه. انتظار یعنی این که بین عمل تو و اون گشایشه فاصله هست، تو باید به عملی اینقدر استمرار بدی تا اون گشایش اتفاق بیفته. مفهوم انتظار یه مفهومیه معادل صبر و پایداری، نه به معنی درنگا. یعنی فهمیدین مشکلش کجاست؟ فهمیدین هم این کلیدشه؟ ولی فکر نکن کلیدو پیدا کردی همون موقع به این در میزنی درم باز میشه. این باید همینطوری ور بری، ممکنه 10 تا کلید باشه، اینو بنداز حالا بعد اونو بنداز، بعد به هر حال باز میشه. ولی اینی که یکی یوهویی دست از حرکت برداره، اونو دیگه بهش انتظار نمیگن. این پس یه مفهوم انتظارم به این مفاهیم اضافه شد، که جالبیش اینه که مفهوم انتظار با نظر، با بصر، با سم، چون نظره دیگه، انتظار یعنی میبردش توی فضای نظر. این بازم تو بحث قوای درونی انسانه. خب این مجموعه این آیات به نظر میرسه که اگه کسی دقت رو این بکنه، انشالله سجده کردنش فعال میشه. بفهم بله 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 خیلی مهمه اون دیدنه، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. به خاطر همین من داشتم مثال میزدم، گفتم اگه دوتا آدم ها بذارین توی اتاق، از مثلا دوتا خاله، یه نفر فعال باشه، فعال باشه، داره مثلا یه کاری میکنه، فعال باشه، یه نفر هم غیر فعال باشه، بچه که میاد توی اتاق گرایش پیدا میکنه به اونی که فعاله. اون مال اون موقعیه که اسیر تلویزیون شده باشه، یعنی اختلال خیال داشته باشه. اختلال خیال منجر به تعطیلیه بسر میشه، یعنی دیگه نمیتونه بین اینا، نمیتونه تشخیص بده. هفت سال اول نه، هفت سال دوم بله، هفت سال اول به عواطف قوی تر بشه. من هر جفتش، هر جفتش، چون اگه اون فطری نبود و ذکر نبود این نمیتونست دلالت بود. بله هر دور داره. بله خب یه صلوات خط بفرمایید. من واقعا میخوام از یه سوره ای رد بشم، به هیچ وجه دلم نمیاد، ولی حالا شما حتما همینطوری، یعنی تا آدم یه اونسی با یه سوره ای میگیره، مثل اینکه یه جای میره خون میکنه، میشینه آدم دلش میخواد مرتب این سوره رو مرور کنه، بعد میگن که حالا برو یه جای دیگه. بفهم بفهم بفهمش. مساکن هم همین، یکی از نکته هاش همین بود که اومدم گفتم اینا رو مسکن مسکن مسکناشون رو بلخص مسکن مطرح میکنه، یعنی محلای سکونتش. نوعاً خطاهای انسان در محلای سکناش ظهور و بروز پیدا میکنه، محل سکونتش. یعنی نوعاً خطاهای همه خطاها رو شما بیرون میبینید، ولی محل تولد و نزج و نمای خطا در خانه است، در خانه است. یعنی این از اونجا اهم در واقع اون فکر کنید یه اسلحه‌ایه که تو اونجا پر میشه بعد میاد بیرون شلیک میشه. این خیلی مهمه که این دلالتی که فی من نمیگه مثلا در جمعیتشون، نمیگه فی، میگه در مساکنشون، در محلای سکونت. مثل اینکه تو این محل سکونت ساخته و پرداخته میشه، تصمیم تبدیل به تصمیم میشه، تبدیل به نقشه میشه و بعد تبدیل به عملیات میشه. به خاطر همین خانه ها خیلی مهم میشه، به همین دلیل ازدواج خیلی مهم میشه. شما در واقع با ازدواج دارین چی کار میکنی؟ خانه رو انتخاب میکنی. اصلا زوجیت خیلی مهم میشه. مسکن وقتی میگیم، خدا بیوت رو البته تو سوره اعراف اینا استفاده میکنه، ولی بیوت یه کلمه مقدسی میشه، مثل اهل البیت. یعنی کلمه ها رو قداست میده، هر جایی به کار نمیبره. بیت میشه، یعنی مسکن میتونه هلاک بشه، ولی بیت رو سعی شده که یه نزاهت و یه قداستی بهش بده. محل سکنا ممکنه، ممکنه از اونجا. بله، محلایی که محلایی که بله، مثل خونه تیمی ها، مثل محلای تصمیم گیری، بله اونا میشه. خیلی مفهومه عجیبی پیدا میکنه. یعنی انسان ها اون محلای سکناشون مبدأ هلاکتشون میشه، که البته ما بیت عنکبوت ها داریم که اوهن البیوته. بفهم، مسکن بیشتر حالت براینده، یعنی نه مثبت نه منفیه. بیوت بیشتر مثبته، یعنی به غیر این مثلا یکی دوتا آیه مثل همین که ان اوهن البیوت بحث بیت عنکبوت رو مطرح میکنه، یعنی بیت یه قداستی پیدا میکنه. شعونات بیت مسکن، حالا میشه راجبش فکر. در حال اینا این جزه اون مواردیه که محل تأمله و روباشش میشه تأمل کرد. در حال این که میگه یمشون فی مساکنه، خود مشیه در مساکن نشون میده که اینا محلای سکونت فعالن، چون مشی رو مطرح میکنه. بله،
در زمانی که خالی شده کسی نیست معنا نداره بگی بعید.
آفرین، یکی از من تعریفش اینطور
اونجا بعیده، چون نه اون ذاکر توش نشسته و
در مساکن ممکنه یه جایی از مساکنم خالی بشه، از آدمم خالی بشه، اسمشو بذارم مساکن. بله، یعنی هم رفت و برگشت داشته باشه. آها، یعنی این حرف امیرالمومنین هم هست که بله یعنی به ارث رسیده. بهتره همیتر ترجمه هم همینو میگن، این که میگیم بهتره امیرالمومنین هم وقتی در خطبه های نهج البلاغه مطرح میکنن دلالت بر این میدن، تو خطبه غرا همین موضوع رو مطرح میکنن که این خانه ها به ارث رسید و دیگران اومدن توش سکنا گزیدن، یعنی در واقع مسکنایی که توسط آدم ها جا به جا میشه. این بهتره اون حرف آقای عباسی هم در واقع میپوشونه به این دلیل که اینا تبدیل میشه به چهار دیواری، چهار دیواری هایی که آدم میره توش، از دنیا میره به عده دیگه میرسه، بعد بله یمشون افی مساکن، بله بله اینم خیلی خوب، این یه روزه اینم خوبه، خیلی عالی، خیلی این به نظرم خیلی دقیق تره این که میگین. این سه تا حالت شد دیگه، حالت این که خودشون تو مسکناشون رفت آمد دارن، حالت دومش این شد که دیگران میان جای اونا رفت آمد دارن، و حالت سوم این شد که مساکنشون به عین نحوه دست کسای دیگه میفته، حتی ممکنه مسیرهای صاف بشه، مسیرهای رفت و آمده دیگران بشه. این هر سه تاش امکان وقوع داره و هر سه تاش وجود داره، و خب تو همش اینه که هلاکت، یعنی مبدأ هلاکت میشه چی؟ مسکن. یعنی اگه تو مسکن انسان سمع و بصرش فعال بشه، فعال شده نشه به غفلت میگذره و میره جلو. خب سوره مبارکه احزابم شروع کنیم که حداقل این هفته شروع کرده باشیم.
بسم الله.
بفرم خب اسممون جزه خوش قدم ها باشه. حتیم این دستی گرفتیم خوش قدم باشی. بفهم نه نمیشه، حتما هر فتی با نصر نه، به دلیل این که تو فت بست شدنه، تو نصر اعانت بر در مقابله مخالفه، حتما هر فتحی یه نصری باش هست. نصر و فتح جایگاهش مثل چیه؟ تسبیح و حمد، جزء گزاره های مقدماته که هر کی میخونه میگه من نمیفهمم اینا چی نوشته، همینجا که میره سنادم رو قفل میکنه. نصر و فتح جایگاهش جایگاه تسبیح و حمد، حتما دو تاش با هم ملازمن، ولی فت نتیجه ای نصر سببی و مقدماتی است، مثل حمد و تسبیح. تسبیح مقدمه حمد، تا تسبیح نباشه حمد اتفاق نمیفته. این دو تا خیلی دو تا واژه خیلی نظیر به نظیری هستند، واقعا ارتباط داره. بله. سوال اینه که من یه بار سوال بگم، یه صلوات خط بفهم. ما در ترجمه های آیه آیه رو به معنی نشانه میگیریم، میگیم این نشانه ایست برای فلانیا. البته نشانه ترجمه اشتباهی نیست، میتونیم بگیم نشانه، ولی اون چیزی که مفهوم آیه است یه خورده عمیق‌تره. خب بعضی آیه رو میگیرن به دلالت، یعنی مثلا این آیه ایست برای فلانیا، یعنی این دلالت میده فلانیا. اشکال هم نداره، آیه رو میشه مفهوم دلالت گرفت، یعنی این حادثه ای که براتون گفتیم کسی که بشنوه رو دلالت میده به یه حقیقتی، یعنی یه حقیقتی رو براش واضح میکنه. باز این معنا اون معنای دقیق رو نمیرسونه، معنای دقیق میشه که این آدمه که میخواد بشنوه اگه این اتفاق نباشه اصلا اون قوا و نیروش فعال نمیشه. یعنی اگه بخواد سمع یا بصر فعال بشه حتما بایستی به سبب باشه، به واسطه باشه. این آیه ای که برای شما میگیم سبب فعال شدن اونه، یعنی سم اصلا اینطوری اتفاق میفته. این میشه مفهوم آیه. آیه یعنی این که فرد به وسیله اون چیزی که اسمش آیه است یه توانی رو در خودش چیکار میکنه؟ اظهار میکنه. مثلا توان سم رو اظهار میکنه، توان تفکر رو اظهار میکنه، توانه. مثل اینه که من اینو که میخوام بلند کنم تا این نباشه اصلا بلند شدن معنا پیدا نمیکنه. مثل خود مسکنه، چون معواه دیگه اوعی است، تا یه چهار دیواری نباشه که آدم توش بره معواه پیدا نمی کنه، سکونت اتفاق نمی افته. میگن مسکن یعنی چی؟ یعنی همون جایی که سکونت اتفاق می افته. اصلا شما معنای مسکن را با سکونتش می فهمید. اینجا معنای آیه رو باید میگیم این آیه است، یعنی این مسکنه، آیه یعنی مسکنه رخ دادن سم برای لقام فلان، یعنی همون جاییه که این اتفاق میفته. اینو بهش میگن آی. به خاطر همین ما تو کتاب تدبر در آیات یه فصلی داریم، نوشتیم که اسم فصلش هم یه اسم بی ریختی انتخاب کردیم، گفتیم که آیه دلالت دادنی نیست، آیه دلالت دادن نیست. یعنی نمیخواد بگه مثل تابلوهای راهنمایی رانندگی نیست که بگه از این ور برو از این ور برو، اینطوری نیست. مثل کجاست؟ مثل اون محل وقوع یه چیزه. مثلا شما الان گوش شما محل وقوع سمع شماست، یعنی اگه این گوش رو نداشته باشه آدم سمع اصلا اتفاق نمیفته. در واقع اینا میشن گوشای آیات، میشن گوشهای این سم که اون اتفاق میفته. خب اگه اینطور بگیریم در واقع شما بایستی خودتون رو در معرض همچین حادثه‌ای رخ دادی قرار بدین، بعد بهره ببرید، که اگه بهره بردین بهتون به شما میگه که این سم اتفاق افتاده. بله، بروز توانمندی شما نسبت به اون رخ داد اسمش میشه سمع، بروز توانمندی شما نسبت به اون اساسا میشه چی؟ اسمش میشه سمع. کما اینکه بروز توانمندی شما نسبت به این رخ داد اسمش میشه بصر، که میشه این آیه. بله، یعنی خود این جریان میشه آیه. خیلی دقت کردن رو واژه های قرآن خیلی ذهن رو فعال میکنه. مثلا ما میگیم مادر آیه است، شما ظلم میزنیم به چهره مادر، میگیم من میخوام آیه خدا رو ببینم. نه، منظوری نیست، ظلم نمیخواد بزنی، کمک کن، یعنی به وسیله مادرت عواقب تو به خیر منجر میشود. یعنی خدای مادر رو گذاشته که تو رو ببره بهش، بهش میگه آیه، سبب بهش رفتن تو. یه لازم نیست طرف زل بزنه تو چهره مادرش، باید بره کمکش کنه، باید یه کاری بکنه، باید نسبت به اون فعالانه عمل کنه. خب اگه این فقدانش بود، این نعمتایی که از طریق این فرد بود به انسان نمیرسید. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
الله الرحمن الرحیم.
ما یه سری سوره داریم که شروعشون با ایها النبیه، یکی سوره احزاب، یکیش هم سوره طلاق.
یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما.
به هر حال خدا اگه یه امر و نهی به پیامبر کرده، حتما یه حکمت داشته، و این که این حکمتش هم برای خود پیامبره هم برای مؤمنینه. یعنی ما به وقتی که میشنویم خدا به پیامبر یه امر و نهی کرده، بدونیم که خدا این کارو کرده. یه اولین خود هر انسانی باید بدونه خداوند به پیامبرش گفته اتق الله، خداوند به پیامبرش گفته لا تطل کافرین و المنافقین. خب این طول بدونه چی میشه؟ این امر اتق الله و امر لا تطل کافرین و المنافقین یه بزرگ میشه، چون وقتی که این به پیامبرش گفته شده یعنی خیلی مهمه. یعنی دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمع، برای انسان باید اهمیت داشته. یعنی مهمترین اوامر و نواهی قرآن اوامر و نواهی هستن که به پیامبر اعظم شده. اینشون دهنده درجه اولویتش نسبت به بقیه اوامره. چرا؟ چون خدا پیامبرش گفته اتق الله، با وجود این همه عظمتی که داره باید اتق الله کنه، با وجود این همه عظمتش باید لا تطل کافرین و منافقین کنه. حالا ضمن این که تعابیر دیگه هم تو روایات اومده که انشالله جلسه بعد.
واتبع ما يوحى اليك من ربك.
خیلی اینا امرای عجیبیه، پیامبر اینقدر عظمت داشته که در معرض وحی قرار گرفته، یعنی خود دریافت وحی چقدر عظمت میخواد، بعد تازه خدا بهش بگه که اتبع ما يوحى اليك من ربك، تبعیت کن از اون چیزی که وحی بهت میشه. این در واقع داره تبعیت از وحی رو میبره بالا، نه فقط هم برای پیامبر، یعنی اینا داره اوامر مهم قرآن رو مطرح میکنه. بلا توته ممکنه، حتما میشه این گفت، میشه اینا گفت، ولی خب به دلالتش باید بگیم به چه دلالتش.
ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
ای کاش ما یه خورده فضول بودیم، خیلی این فضول بودنای درست زندگی ما رو سامان میده. چجوری فضول بودیم؟ فضولی میکردیم خدا در گوش پیامبر چی گفته، چی از پیامبر خواسته، که این مرد به این بلند آوازی و با هیمنه و سیطره رو در این عالم در واقع اینقدر رفعت داده، علو داده، چی ازش خواسته. نان اگه کسی یه خورده فضول می بود این آیاتو با جان و دلش می گرفت که خدا به پیامبرش یه همچین چیزایی خواسته بود، لیستش میکرد، میگفت حواست باشه این چیزاییه که خدا از پیامبرش خواسته.
ما جعل الله لرجل من القلبين في جوفه وما جعل.
خب تا همینجا بس باشه. خداوند در این آیه یه اشاره عجیبی میکنه به اینکه انسان مثل اینکه از قلبش فرماندهی هر انسانی در قلبش، قلب میشه مرکز فرماندهی انسان و یه حاکم بیشتر نمیتونه داشته باشه برای مرد. البته اینجا لرجلن، چرا گفته لرجلن، چرا نگفته لرجلن و امرأته، یا لرجلن و نساء، حالا چرا گفته و ماجعل الله لرجلن من قلبن، شاید خانوما میدونن که تو قلبشون بیشتر از یه نفر نمیتونه باشه، به همین دلیل هم نسبت به تعدد زوجات اینا موزه گیری میکنن، مگر اینکه یه جایی سرشونو به هر حال یه جورایی با قوانین و با استرارها و با چیزا چیکار کنن، بگن که نه طوری نیست، حالا وظیفت مرده که میتونه تو قلبش چی بشه، چند تا رو همطوری با هم پردازش کن. و خب این به نظر و ما جعل الله لرجل من قلبه فی جوفه. آخه این کاری نداره، میگه ما جعل الله رجله، میتونست واژه‌ای به کار ببره که واژه عام باشه. آخه بعدش آخه مربوط به اینه دیگه. نه آخه آیات بعدی که میره تو سوره، یکی از محورهای سوره همین موضوع به هر حال رابه راب ما با این موضوع سر و کار داریم تو سوره احزاب. خیلی سوره عجیبیه از این جهت که خدا برای سلامتیشون که صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آله. میگن حرف خوبه، خیلی خوبه که آدم بزنه، خوبم بزنه. حالا آقای عباسی خیلی خوب گفت. حالا این بحث متمرکز بودن یکی از موضوعاتیه که تو این سوره اومده، یه جایی جواز داده یه جایی گرفته. اصلا کلن بحث این سوره میره روی جاری شدن فیوضات رحمانی در وجود انسان. حالا دیگه یه جریانه داره راجبه جریانه صلوات در واقع تو این سوره بحث میکنه، محل این جاری شدن رو قرار میده قلب، یعنی در واقع جاری شدن صلوات در قلب. و البته قلب عالم امکان که خود رسول گرامی میشه، یه قلبم برای عالم میگذاره که خود پیامبر میشه. انشالله که خدا توفیق ارتباط بیش از پیش رو به ما بده و بتونیم با پیامبر اعظم یه ارتباط صمیمانه ای بگیریم. یه صلوات خط بفهمیم. این جناب آقای پرورده عزیز ما این کتاب زیرکی در میدان انتخاب رو با تخفیف 12 تومن چیکار دارن؟ نه اصلا چیکار دارن به پول، هر کی خواست همینطوری برداره ببره. ولی گفتن که این کتاب نشون بدیم، متنایی بوده که اصلا یادم نیست چرا نوشته شده. آه این متن هم آها فهمیدم چی شد. ما داشتیم غور میکردیم که انسان زیرک چه انسانیه، فهمیدیم انسانیه که در جاهایی که در بین ضدهای زندگیش بتونه تصمیم بگیره، مثلا یه جایی هم با خشونت داشته باشه هم با رأفت داشته باشه و همه انحراف هم در همین محل اتفاق میفته، لغزش ها در محله زد اتفاق میفته. یه جایی باید امید داشته باشه، یه جایی باید خوف داشته باشه، یه جایی باید یه کاری بکنه که یه کاری دیگه هم باید بکنه زدش. حالا ما این آرون نشستیم رو ذهن خودمون روایت هایی که خونده بودیم احسا کردیم، روایت هم براش پیدا کردیم. یعنی اول با تجربه ذهنی خودمون که دیده بودیم اینا رو لیست کردیم 20 تا 30 تاش بعد خورد خورد که رفتیم تو روایات رسید به 40 تا. فکرم نمی کردیم به 40 تا برسه. آخر کار که ما داشتیم می بستیم رسیدیم به خطبه امیرالمومنین در مورد متقین. دیدیم اصلا مثل این که این کتاب بذارین کنار فقط همون خطبه رو بخونین کفایت میکنه. آره این میشه ضد تبلیغ. میشه تبلیغ و ضد تبلیغ. کتاب نخرید. هر کی میخواد بره خطبه امیرالمومنین رو بخونه. البته خطبه آخرش اومده. حالا برای این که فقط بدونین چگونه از خطبه استفاده شده میتونین 4 تا ورقش همینطوری بریم پایین ورق بزنین. خب ولی حالا این کتاب به کیا توصیه میشه؟ 1، به کسایی که یه مسئولیتی دارن، مثلا مدیره یه مدرسه است. حتما کسایی که مسئولیت دارن در معرض یکی یا 2 تا یا 3 تا 4 تا از اینا هستن. یعنی یه مدیر میتونه قشنگ ورق بزنه بگه ببین من اینجا مثلا میدان تعادل در نظم در برنامه و انعطاف، مدیر مدرسه در معرض این هست. از یه طرف باید مدرسهش منظم باشه، از یه طرف هم باید منعطف باشه. بیچاره هست. خب چیکار کنیم؟ منعطف باشیم بی نظم میشه، منظم باشیم غیر منعطف میشیم. و همه این مواردی که اینجا نمیشتیم تقریبا از اون مواردیه که آدم هایی که دستشون تو کاره گرفتارشن. البته ممکنه یکی بگه فقط شما زحمت کشتین محلهای گرفتاری رو احسا کردین. جواب خود اینم یه قدمه دیگه، آدم احسا کرده گیر و گور. آها ما اومدیم چیکار کردیم؟ اون محلهای قفل رو در آوردیم، حالا کلیداش. البته بعضی روایات واقعا کلیدای مهمی رو گفته که بد نیست حالا این کتاب. بله خب یه صلوات خط بفرمایید. دست شما درد نکنه.